در ساعت 24. توجه شما شنوندگان ارجمند رو به برنامه یار مهربان جلب میکنیم.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان
به نام خدا. سلام، از برنامه یار مهربان همراه هستیم با شما و من مسعود فرودمند در خدمت شما. در این برنامه راجع به کتاب کشتن به سبک خانگی با شما صحبت میکنیم. این کتاب رو خانم افسانه احمدی نوشتن که انتشارات نیما اونو منتشر کردن. سلام خانم افسانه احمدی.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی برنامه.
من یک مطلبی رو که پشت کتاب نوشته راجب کتاب شما توضیح داده میخونم. کشتن به سبک خانگی شامل 9 داستان کوتاه است. داستانها با حفظ استقلال خود در فرم و محتوا به وسیله نخی نامرئی به هم زنجیر میشوند. شخصیت اصلی یک داستان در داستانی دیگر در جایگاه فرعی ایفای نقش میکند. ضربین نویسنده از روی آدم‌های داستان می‌گذرد و به بزرگنمایی قسمت‌هایی می‌پردازد که بسیار عادی می‌نمایند. این باعث می‌شود از دل یک زندگی عادی ماجرای دهشتناک بیرون بیاید. مجموعه داستان کشتن به سبک خانگی 5 کتاب افسانه احمدی است و 3 مجموعه داستانی که تاکنون از او منتشر شده است. مجموعه داستانی از او با عنوان سمفونی 3 در سال 94 برگزیده جایزه جلال آل احمد شد. بعضی از داستانهای این مجموعه نیز برگزیده جوایز ادبی هستند. حالتون خوبه خانم احمدی؟
متشکرم، ممنون از لطف شما.
بیشتر داستان کوتاه می نویسین؟ بله؟
بله، من 3 مجموعه داستان هست، 1 رمان هم دارم و 1 مجموعه شعر کوتاه.
با مجموعه داستان راحت تر، یعنی بعد اونجور که خودتون، من خوندم تو این بخش پشت جلد کتاب، آدماتون یه جوری هم تو قصه‌های خودشون مطرحن، بزرگن، ولی تو قصه‌های بعدی هم حضور دارن. یعنی شما این آدم‌ها رو مثل یک نخی، مثل یک نخ تسبیح اینا رو به هم دیگه وصل می‌کنین. تو قصه‌های دیگه هم هستن آدمایی که این قصه مهمن و تو قسمت بعدی کم رنگن.
بله، البته این اتفاق همونطور که توی پشت جلد ذکر شده بسیار ظریف و نامرئی هست، یعنی اینکه شاید با دقت باید خونده بشه تا این موضوع کشف بشه. ببینید، یک شخصیتی که در یک داستان شخصیت اصلی داستان هست، در یک داستان دیگه به طور لحظه‌ای حضور پیدا میکنه در جایگاه فرعی. و البته من نخواستم خیلی این رو گلدرشت کنم و خیلی به این مسئله بپردازم. دلیلش این بوده که بیشتر خواستم اون مفاهیم مستقل باشن و خیلی از هم وام نگیرن و به طور مجزا معانی خودشون رو افاده بکنن. بله، مثلا شخصیتی که در یک جایگاه فرعی لحظه‌ای وارد داستان میشه، ذهن ما رو دوباره برمیگردونه به داستان قبل که در اونجای شخصیت اصلی بود و خب داستان پایان پذیرفته بود، ولی ما وقتی این رو در این داستان میبینیم، ناخودآگاه به خاطر اون نقشی که داره در اونجا ایفا میکنه، یادمون میفته که چه بوده و الان چه شده. یعنی این داستان دوباره جریانش رو در ذهن ما، داستان پایان پذیرفته شده، جریانش رو در ذهن ما دوباره آغاز میکنه. از این لحاظ فکر میکنم که به نظرم خیلی جالب میشه داستان، در بعضی از داستان‌ها به هم ارتباط پیدا میکنه
و بعضی هم ممکنه آدم داره میخونه وقتی که این آدم رو میبینه میخونه و یادش میفته، ممکنه باید برگرده اون قصه رو بخونه چون ممکنه چیزی از اون قصه یادش رفته باشه.
بله این امکانش هم هست، ولی باز هم تاکید میکنم که این حالت خیلی به صورت نامحسوس هست. شاید داستان باید مثلا با دقت خونده بشه یا چند بار خونده بشه تا ما بفهمیم که این همون شخصیته، به خاطر اینکه من نخواستم خیلی این
پررنگ بشه.
بله
خانم افسانه احمدی، چطور شد نوشتن شد همه زندگی شما؟
بعضی موقع ها اتفاقا این سوال رو خودم هم از خودم میپرسم و فکر میکنم تنها جوابی که میتونم به این سوال بدم اینه که نوشتن تنها کاریه که از انجامش لذت میبرم. یعنی شما ممکنه در زندگی کارهای زیادی بکنید ولی برای شما لذت بخش نباشه، از سر اجبار باشه یا حالا روزمرگی باشه یا حالا نیاز باشه، ولی نوشتن با توجه به اینکه خب شاید نویسندگی خیلی هم شغل محسوب نشه از لحاظ کسب درآمد، ولی واقعا باید یک عشقی، یک شیفتگی توش باشه که شما بخواید این کار رو انجام بدید، با توجه به اینکه نویسنده تمام 24 ساعت روزش رو مشغوله. یعنی این کار تمام مدت شما رو مشغول خودش میکنه.
از کار هنری اینطوریه.
بله هر کار هنری.
یه نقاش.
بله
فکر میکنی یه کارگردان توی داره میره سر یه کار دیگه، بعد به قصتش فکر میکنه.
بله
کار هنری ساعت نداره.
درسته. به خاطر همین من خیلی دوست دارم این کار رو و فکر میکنم تنها دلیلش هم همین علاقه‌ایه که در من وجود داشته و داره.
خانم احمدی، نوشتن رو کی شروع کردین، با چه شروع کردین و چگونه شد که نوشتین و تشویق شدین که ادامه بدین؟
من قبل از نوشتن به خوندن علاقه‌مند شدم. یعنی فکر میکنم از همون کودکی با کتاب‌هایی که از ژول ورن شروع کردم و چارلز دیکنز، کتاب‌های اون دوران خوندن اونها رو شروع کردم و بیشتر کتاب خوندن بود که من رو اول به سمت خودش کشوند و شاید در سالهای بعدتر در دوران نوجوانی و اینکه احساس کردم میل به نوشتن هم در من وجود داره و دوست دارم داستانهایی رو در ذهن خودم خلق کردم به روی کاغذ بیارم، بعدتر این کتاب خوندنه به نوشتن ختم شد. ولی به نظر من اگر از من بپرسن که شروع نوشتنت هست که کی آغاز شد، من همون خوندن رو میگم، چون به نظر من اینها از هم جدا نیستند، حتما
بله
به هم مرتبطن.
خانواده چقدر تأثیر داشتن توی خوندن و نوشتن شما؟
خیلی. من اولین کتابم رو از برادرم هدیه گرفتم و فکر میکنم که
چند سالتون بود؟
فکر میکنم 8-9 سالم بود اولین کتاب رو هدیه گرفتم. البته قبلتر هم از این کتاب‌های داستان به قول معروف کوتاه، حالا سبک کودک اون دوران بود، ولی کتاب اصلی که حالت رمان باشه و همین اتفاقا کتاب ژول ورن هم بود و حالت تکنیکی تر بود، بعد فکر میکنم 8-9 سالگی بود که از برادرم هدیه گرفتم و بعد از اون دیگه کنجکاو شدم که تمام کتاب‌های اون نویسنده و بعد نویسنده های دیگر رو بخونم. خیلی تأثیر دارم، مسلماً تأثیرگذار بودن در نوشتن و خواندن، علاقه من شدن به کتاب.
من میشناسم خانواده ای رو که پسرشون مجبور میکردن که کتاب بخونه و بعد کتاب رو توضیح بده براشون که چی خونده، بعد جایزه بهش میدادن. یعنی میگفتن تو این که قصه خوندی حال برام تعریف کن، بعد میگفتن خب این جایزت که، یعنی اونجوری مجبورش میکردن که کتاب بخونه و کتابخانه خوبی شده الان.
خب بله تأثیر داره، ولی خب ببینید بعضی موقع ها این تشویق ها جرقه ای میشه، یعنی استعدادش در شما وجود داره و این انگار که منتظر این هستی که یک جرقه ای زده بشه تا این شعله ور بشه. من این رو معتقدم که تشویق مهمه، ولی علاقه به کتاب خونی اون چیزی که شما در کتاب خوندن، ببینید کتاب آدم رو به یک جهان دیگری میبره.
بله.
شما گویی که این جهان برای شما کافی نیست، میخواید جهان دیگری رو تجربه کنید و این فضا رو کتاب به شما میده، این فضای به قول معروف تخیل کردن، خیال ورزی رو کتاب به شما میده، این فرصت رو. خب گاهی بعضی تشویق ها شما رو میندازه تو این مسیر، شاید اگر اون تشویق ها نباشه شما هیچ وقت یا شاید دیرتر به این مسیر راه خودتون رو پیدا کنید و به این مسیر برید.
آدم های قصتون به خودتون نزدیکن؟
نه، اتفاقا اینطوری نیست. ببینید تجربه زیسته آدم و خود آدم به هر حال در داستانهای آدم وجود دارن.
من...
این که بخواید بگید وجود ندارن اصلا اینطور نیست. شما چطور میتونید از تجربه‌ای که خودتون داشتید در زندگی استفاده نکنید؟ ذهن کودکی که هیچ چیز از جهان اطرافش نمیدونه چجوری میتونه درک کنه مسائل رو؟ مسلماً تجربه زیسته من تأثیر داره در داستانهای من، اما تخیل، منحصراً تخیلی که توش نبوغ باشه، یعنی فقط خیال ورزی صرف نباشه
یا اتفاقی توش بیفته،
بله، اینها خیلی مهمتره. یعنی شما شاید تا دو داستان یا یک کتاب اول دوم خیلی از تجربه های خودتون استفاده کنید، ولی کم کم احساس میکنید باید جهانی رو خلق کنید، بسازید و آدم هایی رو بسازید. من اتفاقا با توجه به اینکه آدم های داستان اصلا شاید از لحاظ جنسیت و شاید از لحاظ سن با من هیچ همخوانی نداشته باشن، ولی به لحاظ درک اون موقعیت خیلی بهشون نزدیک شدم و احساس میکنم که تونستم اونها رو اونطور که باید در بیارم. حالا باز باید مخاطبین اون رو بخونن و نظر بدن.
داشتین جلساتی که آنهایی که کتاب شما رو میخونن بشن با تون صحبت کنن، نقد و بررسی کنن؟
درباره این کتاب که هنوز تازه کتاب در اومده و نمایشگاه رو نمایش شد، ولی کتاب های دیگه بله، حتما جلسات نقدی بوده که منتقدینی و حتی کسانی که شاید نه در کار نوشتن هم ندارن، که اتفاقا نظرشون هم خیلی میتونه مهم باشه. فقط کتابخوان‌های حرفه‌ای هستن، میان و در اون جلسه شرکت میکنن، کتاب رو خوندن، دربارش صحبت میکنن، نقد خودشون، نظر خودشون رو پیرامون اون داستان‌ها بیان میکنن.
خانم افسانه احمدی، کتابتون تازه چاپ شده. معمولا وقتی نویسنده کتابش چاپ میشه دیگه ذهنش تموم میشه، دنبال قصه دیگه است. نه، مثل هر هنرمندی تابلوی میکشه، نقاش، کار تموم شد، حالا فکر کنید بعدن چی بکشه. یه کارگردان فیلمی میسازه و ساخته کشه دیگه برش تموم میشه، دنبال قصه بعدیه. شما چی میخواید بنویسین الان بعد از این؟
من خب این کتاب تازه چاپ شده، ولی خب نوشتنش مال قبل تره، حدود دوره‌ای که حالا تو پروسه چاپ بوده. تمام این مدت من روی یک رمانی کار میکنم.
من کی بوده قبل‌تر؟
خب من این رو فکر میکنم یک سالی طول کشید حدوداً که این کتاب، کمتر شاید یکم، ولی حول و حوش همین میزانه که طول کشیده که در بیاد کار. ولی تو همین فرصت‌هایی که حالا وجود داشته من روی یه رمانی کار میکنم.
رمان طولانیه؟
بله، فکر میکنم. البته هنوز نمیتونم خیلی اظهار نظر قطعی بکنم، بیشتر الان در مرحله جمع‌آوری اطلاعات راجع به اون موضوع هستم و اینکه حالا طرح اولیش رو نوشتم. خیلی حالا اینکه میخوام چقدر، چون اصلا من اینجوری نیست که بخوام الان بگم که قراره چه اتفاقاتی بیفته. واقعا رمان، من یه بار تجربه رمان نوشتن رو داشتم، خیلی چیز جالبیه و وقتی شما شروع به نوشتن میکنید شاید از میانه راه اصلا مسیر شما رو تغییر بده، اصلا شخصیت ها شما رو به جای دیگه‌ای ببرن و اتفاقات دیگه‌ای بیفته در اون. به نظرم خیلی جالبه تجربه رمان نوشتن و الان هم واقعا نمیدونم چقدر قراره بنویسم و چه قراره بشه، ولی در حال جمع‌آوری اطلاعات و تحقیق دربارش هستم.
خب اطلاعات جمع کردین، آیا مثلا برنامه‌ریزی میکنین که صبح مثلا 8 تا 12 بشینین بنویسین، یا نه هر موقع که ذهنتون حالش رو داشته بشینید بنویسید، میشینید بنویسید؟
ببینید من عادت دارم موقع نوشتن تایپ کنم، ولی خب این امکان وجود نداره. شما همیشه شاید دسترسی نداشته باشید، شاید آنی به شما به ذهن شما چیزی برسه که بخواید هم موقع اون رو ثبت کنید.
کتاب نداشته باشید.
نداشته. معمولا من هر زمانی، حالا حتی موقعی که شاید بیرون از منزل باشم، جایی باشم، تو ماشین یا هر جای دیگه، چیزی که به ذهنم میرسه سریع اون رو یادداشت میکنم، چون مطمئنم ممکنه از یاد بره. ولی بعد میام و حتما هم در امر نوشتن چیزی که برای من خیلی اهمیت داره اینه که حتما هر روز این کار رو انجام بدم. یعنی اینکه یه روزی فکر کنم نه امروز حالا حسش نیست، نه، حتما هر روز برنامه من نوشتن، حتی اگر نوشته اون روز روی فردای اون روز نپسندم و کنار بگذارم، ولی باید حتما این کار انجام بشه.
شده که مثلا نوشتین قصه رو خوشی نمید بدونین کنار هستن دیگه بهش فکرم نکنین؟
نه، پیش نیومده، چون من خیلی سخت میگیرم قبل از شروع نوشتن و خیلی تحقیق میکنم دربارش، خیلی سخت گیری میکنم. وقتی شروع میکنم معمولا حتما با اون موضوع کنار اومدم و حتما شخصیت ها رو دوست دارم و حالا قرار بنویسم. بله، شده که بذارم کنار مدتی، شاید خود بیشتر فکر کنم، بیشتر اون حس و حالش بیاد، ولی اینکه بخوام دیگه اون رو برای همیشه کنار بگذارم، نه، همچین اتفاقی تا به حال نیفتاده.
اولین کتابی که خوندین چی بود؟ یادتون هست؟ همون کتاب ژول ورن؟
بله، آثار ژول ورن بود و خیلی جالبه برای من. الان فکر میکنم که وقتی من کتابهای ژول ورن رو خوندم، بعدتر توی تلویزیون کارتونش پخش شد، مثلا دور دنیا در 80 روز یا 20 فرسنگ زیر دریا، اینها بود و خیلی
20,000 فرسنگ.
بله 20,000 فرسنگ زیر دریا خیلی جالب بود برای من، از این لحاظ که ببینید یه کودکی که قبل از این تجربه، خب تجربه که دیگران داشتم میکردم و من همیشه فکر میکردم دوست داشتم به اونا بگم من اینو خوندم، من میدونم داستانش چیه، و از یک اعتماد به نفس خاصی میان همسن و سالان خودم برخوردار بودم و فکر میکنم کتاب حسنش اینه. یعنی کودکان ما وقتی کتاب میخونن انگار که این ذهن اونها زودتر یا بزرگتر از سن اونهاست و این میشه که خیلی تأثیر میذاره شاید در نگاه اونها به هستی، نگاه اونها به اطراف خودشون، به آدمها. فکر میکنم اصلا کتاب خوندن از آدم بهتری میسازه، نه از این لحاظ که بگم بهتر یا بد، در مقابل بدتر بیاد این مفهوم، منظور که انگار آدم ها رو بهتر درک میکنی، شخصیت هایی که از کنارت عبور میکنن رو به راحتی نمیتونی کنار بگذاری، درباره شون فکر میکنی و خیلی نمیتونی آدم ها رو سیاه و سفید ببینی. کتاب خوندن به تو این فرصت رو میده که آدم ها رو خاکستری ببینی و اشتباهاتشون رو هم بپذیری.
خیلی خوبه این، برای اینکه آدم های جامعه دیگه، آدم هایی هستن که کنار ما زندگی میکنن و خیلی یا رنگی یا سیاه‌سفید نیستن، آدم هایی هستن که به قول شما خاکسترین، گاهی خوبن گاهی بدن، چون هر آدمی همین حالتو داره دیگه، هم خوبه هم بده.
دقیقا.
فکر کردیم برای بچه ها کتاب بنویسین یا اصلا به ذهنتون خطور نکرده این؟
خیلی پیش اومده که بهم پیشنهاد شده که این کار رو بکنم، ولی واقعیتش اینه که تا الان نتونستم، یا شاید چند تایی نوشتم حالا برای خودم یا تمرین کردن یا حال اینکه بتونم خودم رو محک بزنم که قراره چه، ولی فکر میکنم فعلا این کار رو نمی کنم، چون خیلی از فضاش دورم و نه از فضای بچه ها، از فضای نوشتن و نکاتی که باید رعایت بشه در این گونه داستان ها، این ژانر ادبی. فکر میکنم فعلا این کار رو نکنم، ولی آینده رو نمیدونم، شاید.
خیلی خوشحالیم که با ما هم صحبت بودین خانم احمدی.
من هم همینطور لذت بردم از صحبتی که راجع به کتاب کردیم، هم درباره این کتاب و کلن خود کتاب به معنای عامش.
متشکریم از حضور شما و باتون خدافظی میکنم.
متشکر که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. ممنون.
و با شما شنوندگان نازنین برنامه یار مهربان هم خدافظی میکنم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو می توانند پیام ها و صدای خودشون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0-903-913-4744 ارسال فرمایند. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو.
پیام ولایت.
شما حزب الله لبنان رو نگاه کنید، ببینید حماس رو، ببینید جهاد رو، ببینید نیروهای مبارز فلسطین رو، ببینید این همه روی اینها فشار آمد. مصیبتی که بر حزب الله وارد شد شوخی بود. کسی مثل سید حسن نصرالله رو حزب الله از دست داد، این چیزی کمی بود؟ حملات حزب الله، قدرت حزب الله، مشت محکم حزب الله بعد از این بیشتر از قبل شد. اینو دشمنم فهمید و قبول کرد. اونا خیال کردن حالا که ضربه زدن میتوانن وارد سرزمین لبنان بشن، حزب الله رو عقب بزنن تا فلانجا، مثلا تا نهر لیتانی جلو بیان. نتوانستن بیان. حزب الله ایستاد با کمال قدرت، کاری کرد که خود اونا آمدن گفتن آتش بس. مقاومت اینه. غزه رو ببینید، الان یک سال و چند ماهه که غزه رو دارن بمباران میکنن. افراد برجسته غزه، آدمی مثل یحیی سنوار رو کشتن، شهید کردن، این ضربه ها رو وارد کردن. در این حال مردم ایستادن. اونا به این خیال بودن که مردم رو زیر فشار قرار بدن تا مردم خودشون علیه حماس بایستند و قیام کنن. عکس شد، مردم بیشتر طرفدار حماس شدن. جهاد هم همینجوره، بقیه عناصر فلسطینی هم همینجوره. مقاومت اینه، جبهه مقاومت اینه. هرچی فشار بیارید محکم تر میشه، هرچی جنایت کنید پر انگیزه تر میشه، هرچه با اونها بجنگید گسترده تر میشه. و من به شما عرض میکنم به حول قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو فرا خواهد گرفت.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوب و بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کنند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 مربع ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 95 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
60 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همدل.
رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. این برنامه ها به صورت 24 ساعته تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه.
دومین دوره بین المللی جایزه معلم، معرفی و تکریم معلمان، مدرسان و مربیان با دستاوردهای شاخص، اختتامیه و معرفی برگزیدگان بهمن ماه 1403 ایام مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت معلمپرایز.ir مراجعه کنید. مهلت ثبت نام 30 آذر ماه 1403.
فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. جشنواره زیر چتر لبخند. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست. شما مخاطبان عزیز می توانید در بخش های برنامه که طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1403. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیویی سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. جشنواره زیر چتر لبخند.
با ما باشید با رادیو گفتگو. www.radiogoftegu.ir.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه. سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه‌های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می‌کنند. سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می‌لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام مرسی
شبکی
دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد. آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره و اون هدیه آقای اینفانتینو با آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینو در دیداری که با آقا جون من دست سازمان ملل داشتن بهشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه های غزه و لبنان من به این فکر افتادم که چطور میتونم به اینا کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچه های غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم. میتونی با شریک شدن در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنیم. با تشکر. یا علی، خدا نگهدار.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی. دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدی. با مشارکت در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. برای خرید این توپ مبلغ پیشنهادی خود را به شماره 20340 پیامک کنید.
بسم رب شهداء و صدیقین.
این فرزندان شما جان خودشون رو سپر قرار دادن برای اینکه دست این بدخواهان و این خبیث‌ها به حرم اهل بیت برسد. روزا شأن اینا شأن بسیار بالایی است.
ابری هستیم به شوق بارون تا دریا رو بغل بگیریم.
نهمین سالگرد عروج ملکوتی شهید مدافع حرم داوود جوانمرد. چهارشنبه 28 آذر ساعت 7:30 مسجد بلال سازمان صدا و سیما، جمعه 30 آذر ساعت 10 قطعه 40 گلزار شهدای بهشت زهرا سلام الله علیها.